الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دخول در غير بود که در قاعده تجاوز مطرح است، که برخی از جمله محقق عراقی و امام فرمودند دخول در غیر موضوعیت ندارد و تمام ملاک تجاوز از محل شرعی مشکوک هست. البته در تطبیق اختلاف زیاد هست. امام قدس سره با اینکه معیار رو تجاوز از محل شرعی می دانند، در مقام تطبیق دخول در مقدمات جزء لاحق رو هم کافی دانستند، مثل شک در رکوع در حال هوی الی سجود، یا دخول در عمل مستحب مترتب را کافی دانستند، مثل شک در قرائت در حال قنوت، و یا شک در سلام در حال تعقیب نماز. بالاتر عرض کنم، امام قدس سره در تعلیقه عروه دخول در غیری که فی محله نمی آوریم، جزئی را که در غیر محلش آوردیم، آن را هم محقق تجاوز از محل شرعی می دانند. صاحب عروه سه تا مسئله تو فروع علم اجمالی مطرح کرده. یکی مسئله 17 هست، فروع علم اجمالی کتاب الصلات. یکی مسئله 17 هست، یکی مسئله 45 هست، یکی مسئله 61. العروة الوثقا جلد 3 صفحه 380 390 و 345. در مسئله 61 صریحا فرموده صاحب عروه که دخول در غیر ولو زائد باشد کافی است. مثال میزنه، میگه که شما اشتباهاً در رکعت اول تشهد خوندید، شک کردید بعد از این تشهد زائد در سجده این رکعت، قاعده تجاوز جاری است. یا اشتباهاً در رکعت دوم قبل از تشهد قیام کردید، این قیام زائد است، قاعده تجاوز جاری است. در بعد از این قیام اگر شک کنید در سجده رکعت ثانیه، با اینکه باید این قیام را هدم بکنید، قیام در رکعت ثانیه هست قبل از تشهد، لغو است، زائد است. ولیکن صاحب عروه فرموده است که اگر شک کنید در سجده این رکعت ثانیه، قاعده تجاوز جاری است. امام موافقت کردند. در مسئله 45 صاحب عروه مخالف اون مسئله 61 صحبت میکنه، میگن که اگر کسی بعد از قیام یقین کرد سجده ثانیه رو فراموش کرده بود، بعد از قیام الى رکعت ثانیه اوه تشهد، بعد القیام الى رکعت ثانیه اوه تشهد قبل رکعت ثالثه، داخل در غیر شده، یا قیام است یا تشهد. علم پیدا کرد سجده ثانیه رو فراموش کرد، شک کرد که سجده اولا را فراموش کردم یا نه. در این مسئله 45 صاحب عروه میگه اوجه این است که قاعده تجاوز در اون سجده اولا جاری نیست. تعلیل هم میکنه، چون میگه خب این آقا واجب است برگردد سجده ثانیه را که میداند فراموش شده تدارک بکند، با برگشتن برای تدارک سجده ثانیه محل سجده اولا هم عود میکنه. امام حاشیه زدن فرمودن بل الاوجه الثانی، اوجه این است که نسبت به سجده اولا قاعده تجاوز یاریه، برگرده، باید برگرده برای تدارک سجده ثانیه، ولیکن شکش نسبت به سجده اولا شک بعد از تجاوز از محل شرعی است. در مسئله 17 باز امام همین رو تکرار کردن، ولی صاحب عروه برخلاف اون مسئله 61 صحبت کرده. امام در هر سه مسئله طبق یک مبنا پیش رفتند، دخول در غیر را ولو زائد باشد، لغو باشد، فی غیر محله باشد، مجرای قاعده تجاوز می دانند. و جالب اینه می فرمایند من برای دخول در غیر ارزشی قائل نیستم، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است. این رو هم مصداق تجاوز از محل شرعی مشکوک می دانند. ولی صاحب عروه مخالف با هم صحبت کرده. خب در این مسئله 45 فرمود اوجههما از ثانی، یعنی قاعده تجاوز جاری نیست. خب این صریحا برخلاف اون چیزی است که در مسئله 61 گفت، که گفت دخول در غیر ولو زائد و لغو باشد کافی است برای جریان قاعده تجاوز. و مثالی هم که زد این بود که تشهد را فراموش کرد در رکعت دوم قیام کرد، تشهد را فراموش کرد قیام کرد، شک کرد در سجده این رکعت. خب این چه فرق میکنه با اون فرعی که در 45 گفتید، که گفتی قاعده تجاوز جاری نیست، جزء ما قبل این قیام معلوم العدم است. خب این جزء ما قبل این قیام تشهد باید باشد، چون رکعت دومید، تشهد قبل از این قیام معلوم العدم است، سجده مشکوک است. تو مسئله 61 میگید قاعده تجاوز جاری است، تو 45 میگه قاعده تجاوز جاری نیست. اوج این است که قاعده تجاوز جاری نیست. شما در مسئله 61 گفتید قام قبل التشهد فر رکعت ثانی، یعنی می داند بعد از قیام که این تشهد فی محله نبود، ببخشید این قیام فی محله نبود. چرا؟ برای اینکه تشهد نخوندم، تشهد قطعا فراموش شده است. ولیکن شک اگر بکنی سجده به جا آوردم یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه در سجده. خب در مسئله 45 صریحا گفت، گفت اگر بعد القیام او دخول فی تشهد یقین کند سجده ثانیه رو فراموش کرده است، شک دارد سجده اولا را فراموش کردم یا نه، اوجه این است که قاعده تجاوز جاری نیست در سجده اولا. خب با اینکه طبق فرمایش ایشان در مسئله 61 دخول در غیری که لغو و زائد هست موجب قاعده تجاوز می شود و هیچ فرقی با هم ندارد. در مسئله 17 تعبیری که دارن اینه: اذا علم بعد القيام الى الثالثه انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجده اذن املا يحتمل ان يقال يكفي الاتيان بالتشهد لان الشك بالنسبه الى السجده بعد الدخول في الغير الذي هو القيام. در حد احتمال مطرح کردن جریان قاعده تجاوز را در سجده بعد از این که داخل در قیام شد، یقین کرد که تشهد رو فراموش کرده است در رکعت دوم، قیامش به رکعت سوم، و شک دارد در فراموشی سجده، فرمود یحتمل این که قاعده تجاوز در سجده جاری بشود. و الاحوت و الاعادت و بعد الاتمام. خب اون فتوا را که در مسئله 45 یک جور فتوا داد، در مسئله 61 جور دیگری فتوا داد، در مسئله 17 در حد احتمال مطرح میکنه. امام اونجا هم حاشیه زدن، فرمودن قاعده تجاوز در اون جزء مشکوک جاریه. یعنی امام از کسانی است که معتقد است دخول در غیر و رو غیر لغو و زائد مجرای قاعده تجاوزه، وان که میگن دخول در غیر ارزشی ندارد، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است، و ما نمیدانیم این چطور تجاوزی است از محل شرعی مشکوک. محل شرعی مشکوک مگر مشروط است به این که بعد از آن این قیام زائد رو به جا بیاوریم، یا قیام زائد مترتب است بر اون مشکوک؟ محقق عراقی که او هم میگوید دخول در غیر مهم نیست، مهم تجاوز از محل شرعی مشکوک است، خب در تطبیقات فرق میکنه با امام. دخول در مقدمه جزء لاحق را، دقت کنید نقل گذشتم را تصحیح می کنم، دخول در جزء مقدمه لاحق را میگه قاعده تجاوز نداره، چون ما وارد عملی نشدیم که شرعا مترتب باشه بر مشکوک. شارع نگفته ارکع ثم هو الى السجود، شارع گفته ارکع ثم مسجود. اتیان منافی محقق قاعده تجاوز نیست. چرا؟ برای اینکه شارع که نگفته که عمل منافی مثل احداث حدث بعد از جزء اخیر مثلا باشد، محل ندارد احداث حدث. ولی جواز احداث حدث بعد از اتیان به جزء اخیر است. اما شارع محل شرعی قرار نداده برای منافی، ولذا بعد از اتیان منافی شک که در جزء اخیر بکنیم گفته قاعده تجاوز جاری نیست. اما اگر داخل بشیم در تعقیب نماز یا در وضوء، دعای معصور بعد الوضوء را بخوانیم، شک کنیم در جزء اخیر، ایشون اینجا فرموده قاعده تجاوز جاری است. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه شرط در جریان قاعده تجاوز این نیست که داخل بشید در غیری که جزء عمل مرکب است. حالا یک بیان این بود که ایشون به اطلاق دلیل تمسک کنه. خب این یک بحثی است که قبلا هم کردیم، ما مخالفت کردیم، بعدا هم اشاره خواهیم کرد ان شاء الله در تطبیقات که دخول در تعقیب نماز موجب تجاوز از محل شرعی جزء اخیر نماز نیست، چون بعد از این تعقیبات هم می توانیم جزء اخیر نماز را بیاوریم. اما محقق عراقی اینجا خواسته توسط کنه به این فقره موثقه اسماعیل ابن جابر که میگه ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، گفته قیام بعد از سجود جزء نماز نیست، عمل مترتب هست اما جزء نماز نیست. بله اگر وارد قرائت بشی، وارد تسبیحات بشی، اونا جزء نماز هست. اما قیام کردی، هنوز قرائت رو شروع نکردی، تسبیحات رو شروع نکردی، در رکعت سوم یا چهارم شک کردی در سجده، داخله در جزء مترتب نشدی، ولی قاعده تجاوز رو امام جاری کرد. معلوم میشه که دخول در جزء مترتب شرط نیست، ولو یک عمل مستقل مثل تعقیب بعد از سلام کافی است. ما این رو اشکال داشتیم، گفتیم آقا کی میگه قیام جزء مترتب نیست؟ کجا نوشتن که قیام جزء برای رکعت سوم یا چهارم مثلا جزء نماز نیست؟ قیام برای رکعت دوم جزء نماز نیست؟ کجا نوشتن؟ بله دلیلی نداریم بر جزء بودن قیام، ولی اونی که دلیل داریم که قرائت ان قیامن باشد، قرائت فی حال القیام باشد، تسبیحات فی حال القیام باشد. اما عدم الدلیل دلیل العدم نیست. شاید قیام هم جزء نماز است. و واقعا عجیبه، خب اگر این قیام جزء نماز نیست پس چطور میگید عمل مترتب است شرعا؟ عمل مترتب شرعا علی السجود، چون ترتب عقلی را کافی نمیداند ایشان، و الا مقدمه جزء لاحق هم ترتب عقلی داره بر مشکوک، ترتب عقلی رو کافی نمیدونه، میگه جزء مترتب شرعی، میگه امر مترتب شرعی ولو جزء نباشد. قیام اگه جز نیست پس چجور میگید عمل مترتب شرعا؟ قیام مقدمه قرائت قائما هست، کما اینکه هوی الی السجود مقدمه سجود است، مقدمه واجب مقدمیتش همه جا عقلی است. اشکال اول ما به محقق عراقی اینه که کی گفته قیام قبل القراءه جزء نیست. این یک. دوم این که شما که میگید قیام جزء نیست، پس چطور اثبات میکنید عمل مترتب شرعاً؟ شارک میگید، شما گفته اقرا قائماً سبح قائماً، مثل این که گفته سلم مع الوضوء. خب وضوء مقدمه صلات مع الوضوء، مقدمه وجودی است، مقدمه عقلیه این حسه است، مقدمه عقلیه صلات مع الوضوء وضوء گرفتن است، مقدمه عقلیه قرائت قائما قیام است. شما که میگید این کافی نیست، باید عمل مترتب باشه شرعا. و یک نکته هم عرض کنم، واقعا اینها عجیبه. ایشون میگه شاهد بر این مطلب ما که قیام جزء نیست برای نماز، قیام قبل القراءه، قیام قبل التسبیحات، ولی جزء نیست. شاهدش اینه یا نتیجهش اینه، نتیجهش اینه که اگر شما قرائت رکعت دوم رو فراموش کردی، نشسته خوندی، بعد از اینکه قرائت تموم شد یادت اومد من چرا نماز نشسته خوندم، مگه نافله عشاه؟ بین نافله عشا و نماز صبح مثل یه قاطی کردیم. محقق عراقی میگه برخیز اما برای رکوع اعاده قرائت لازم نیست، چون حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز تو را. در حالی که اگر قیام واجب مستقل بود، واجب بود، جزء نماز بود، جدای از قرائت فی حال القیام، باید برمیگشتی، باید قیام قبل از قرائت رو تدارک میکردی و بعد ترتیب برای اینکه حفظ بشه قرائت رو هم اعاده می کردی. و واقعا این عجیبه آقا، اصلا قیام هیچ، فدای سرت. خب القرائت و قائما مختل شد، حدیث لا تعاد اینجا جاری نمیشه، چون تدارک القرائت و قائما امکان داره. حدیث لا تعاد جایی رو شامل میشه که تدارک عمل ممکن نباشد، تنها راهش اعاده کل نماز باشه، لا تعاد و صلات. خب اینجا که این قرائت فی حال القیام رو میتونم تدارک کنم، پس این وارد رکوع که نشدم، چجور میخوایید حدیث لا تعاد جاری کنید؟ آها، بله بله. تنها توجیه برای کلام محقق عراقی، برای اینکه حق ایشون یک مقدار پایمال نشه، اینه ما در بعضی از واجبات نماز داریم که میگن اینا مثلا ذکر در حال سجود. شما بعد از رفع رأس از سجده یادتون اومد ذکر واجب رو نگفتید، میگن شرط صحت سجده نیست، سجده ظرف است برای ذکر واجب. وقتی این سجده رو به جا آوردی، فراموش کردی ذکر واجب رو، دیگه ظرف این ذکر واجب گذشت، بخوای یه بار دیگه سجده کنی، دیگه ظرف این ذکر واجب نمیشه. ظرف ذکر واجب صرف الوجود سجده اولاست. شما صرف الوجود سجده اولا رو به جا آوردی با شرایط آن، ظرف بود سجده برای ذکر واجب، فراموش کردی. اگر این نمازت ایراد پیدا کنه، تصحیحش به اعاده سجده نیست، تصحیحش به اعاده نماز خواهد بود، چون سجده که فاقد شرط نیست، نماز فاقد یک جزء است که ذکر واجب فی السجود است. لا تعاد الصلاة میگه نه، نمازتو لازم نیست اعاده کنی، ذکر واجب سجود سنته. بله حرف خوبیه، اما این چه ربطی داره به قیام فی حال القراءه؟ که ما بگیم قرائت واجب است مثل سجده، و این قرائت ظرف است برای قیام، کما اینکه سجده ظرف است برای ذکر واجب. اینها خلاف ظهورات روایات، ظاهر روایت اینه که لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة و الصحیح یصلی قائما، اینه که اجزاء نماز باید عن قیامن باشه، قرائت باید عن قیامن باشه، شرط صحت قرائت اینه که عن قیامن باشه. و شما اگر قیام نکنید در قرائت، خب این جزء نماز که قرائت فی حال قیامه ترک شده، ولی وقتی هنوز رکوع نرفتی این جزء قابل تدارکه، تدارک کن. حدیث لا تعاد جاری نمیشه. بگذاریم، خلاصه عرض ما این شد که دخول در غیر برخی مثل صاحب عروه در مسئله 61، امام در کل مسائل فرمودن یک فی فیه دخول و فی الغیر ولو کان لغوان زائدن، که ما به نظرمون این درست نیست. بحث در تطبیقات دخول در غیر به اینجا رسید که گفتیم تارتن شک میکنیم در جزء اخیر، بعد از اتیان منافی مثل این شک میکنیم در سلام بعد از استدبار قبله. خب این قاعده فراغ داره، قاعده تجاوزم به نظر ما داره، خلافاً للمحقق العراقی. قاعده فراغ داریم، شک در جزء اخیر وضو کردیم یا شک در وجود جزء اخیر نماز کردیم بعد الفراغ، به نظر ما قاعده تجاوز هم داره، خلافاً للمحقق العراقی. و اما اگر شک در جزء اخیر می کردیم بعد از دخول در یک عمل مستحب، مثل این شک کنیم در مسح پای چپ بعد از اشتغال به ذکر مستحب بعد از وضوء، یا شک کنیم در سلام بعد از اشتغال به تعقیب. آی محقق عراقی که در هر دو صورت فرمودن قاعده تجاوز جاری، مرحوم آی خویی فرمودن قاعده تجاوز که جاری نیست، چون محل شرعی جزء اخیر نگذشته. و درستم میگنشون، محل شرعی جزء اخیر نگذشته، اینو توضیح دادیم. اما قاعده فراق، آی خویی در اصول و در فقه یه مطلبی دارن، فرمودن در غیر وضوع و غسل جنابت که ما حرفمون یکیه، در شک در جزء اخیر مادامی که امکان تدارکش هست، نه قاعده تجاوز جاری است نه قاعده فراق. مثلا شک میکنید در سلام نماز بعد از تعقیبات، نه قاعده فراق جاری است نه قاعده تجاوز، اما قاعده تجاوز جاری نیست چون شک در جز بعد از تجاوز از محلش نیست، محلش هنوز باقی است، تدارک. و اما قاعده فراق جاری نیست. ایشون فرمودن چون فراق محرز نیست، اگر فی علم الله هنوز سلام ندادی، امکان این هم است که الان سلام بدی. عرف میگه فرق من صلاته، عرف میگه مزد صلاتو ابدا. اما در وضوء و غسل جنابت صحیحه زراره مشکل رو حل کرده. در وضوء خب آقای خویی تو مصباح الاصول هم متوجه این صحیحه زراره بوده، در غسل تو فقه متوجه شده. خب میگه اگه شک بکنید در جزء اخیر وضوء، حتی خوب دقت کنید در مصباح الاصول تعبیرش اینه، حتی بعد از اشتغال به دعا مستحب به بعد از وضوء. ایشون فرموده ما قاعده فراغ جاری میکنیم، نه به خاطر اینکه عمومات قاعده فراغ است، کل ما شککت فی مما قد مضا فامضه کما هو هست، ابدا. فراغ حقیقی رخ نداده، یا به تعبیر دیگر مشکوکه، برای اینکه شاید پای چپ رو مست نکردن و الان امکان مست کردن هست، موالات که فوت نشده که، دستم هم خیسه میکشم به پای چپ. فراغ حقیقی رخ نداده، به عمومات تمسک نمی کنیم، به صحیحه زراره تمسک می کنیم که میگه فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال اخرى من صلات او غیرها فشککت الی آخر، به او تمسک می کنیم که میگه اعتناب شک نکن. راجع به غسل جنابت هم که به ذیل صحیح زراره تمسک میکنه، ان شک فی غسل بعض ذراعه او بعض جسده و قد دخل فی الصلات فلیمز فی صلاته، که حالا اون رو قبلا بحث کردیم. در فقه یک تعلیقی داره بر عروه و یک بحث استدلالی داره در خود شرح عروه، اینا با هم اختلاف داره، اما جامعش اینه. جامعش رو بگم، در شک در ما قبل جزء اخیر، یعنی شک در مس پای راست مثلا، بعد از اینکه مس پای چپ رو کشیدیم، ایشون میگه قاعده فراغ جاریه، نیاز به فوت موالات یا دخول در عمل آخر نیست. شک در جزء اخیر، شک در مسح پای چپ، استثناءً قاعده فراغ داره، ولو قبل از فوت موالات. اینو هم در اصول میگه هم در فقه. اختلافش سر چیه؟ در اصول گفت قاعده فراق ولو با اشتغال به دعای مستحب بعد الوضوء هم جاریه. در تعلیقه عروه گفته که نه، باید داخل بشه در یک عملی که مترتب از شرعن بر وضوء. یعنی داخل بشه در نماز، یا داخل بشه در طواف، یا مثلا داخل بشه در عملی مثل مست کتابت قرآن. اینو ما اضافه کردیم. ایشون میگه داخل بشه در عملی که مترتب است بر وضوء کالصلات، و الا موالات مختل نشده شک بکنه در جزء اخیر، باید به شکش اعتنا بکنه. ایشون تعبیرش اینه، میگه خوب دقت کنید، صاحب عروه اینجور گفته: ان کان الشک فی الجزء الاخیر من الوضوء فان کان بعد الدخول فی عمل آخر او کان بعد ما جلس طویلا او کان بعد القیام عن محل الوضوء، قاعده تجاوز جاری کرده. در سه صورت داخل در عمل آخر بشیم، بعد از جلوس طویل شک کنیم، بعد از قیام از محل وضو شک بکنیم. گفته قاعده تجاوز جاری است. یک راه دیگر این است که فوت موالات بشه. پس در شک در جزء اخیر در چهار صورت صاحب عروه قاعده فراغ جاری کرده: بعد از دخول در عمل آخر، بعد از جلوس طویل، بعد از قیام از محل وضو، بعد از فوت موالات. صاحب عروه خودش فرق گذاشته، ممکنه اعضای دستش خوش نشده باشه ولی جلوس طویل باشه، اعضای وضو خوش نشده باشه. آی خوی حاشیه زده اونجایی که صاحب عروه میگه بعد ما جلسه طویلا، میگه به مقدار تفوت و به الموالات فیه و فی ما قبله و بعده، میگه دخول در عمل آخر، جلوس طویل، قیام از محل وضو کافی نیست، یا باید موجب فوت موالات بشه یا در عملی که مترتبه بر وضوء داخل بشیم کسلات و نحوه ها. در حالی که در مصباح الاصول می گفت شک که در جزء اخیر وضوء مل اشتغال به شیء آخر، مل اشتغال به شیء آخر، این مثل مطالعه گفت مجرای قاعده فراغه طبق سیه زرانه، اما در تعلیق علمه میگه نه، نه هر عمل آخری اگه فوت موالات نشده دخول در هر عمل آخری کافی نیست، باید اون عملی باشه که شرعا مترتبه بر وضوعه. تو شرح عروه تصریح میکنه، تو شرح عروه میگه اصلا شک در جزء اخیر وضوع که میکنید، همین که از وضوع برخیزید داخل در عمل آخری بشید، من صلات او مطالعت او دخول فی مکان آخر، من ما یصدق عرفن انه فرغ و تجاوز عن الوضوع، قاعده فراغ داره طبق صحیحه زراره. فقط میگه جلوس طویل، جلوس طویل اگر موجب فوت موالات نشه او کافی نیست، چون صدق نمیکنه دخول در عمل آخر. خلاصه کل این مطالب آیخویی با اختلاف جزئی که دارد اینه: در وضوع دو تا قاعده فراغ داریم، یه قاعده فراغ عام، شک در ما قبل جزء اخیر، قاعده فراغ عام داره، بعد از جزء اخیر شک میکنیم در اجزای سابقه، هیچ شرطی نداره، قاعده فراغ جاری کن ولو همون کنار حوض نشستی، مس پای چپت رو کشیدی شک کردی در مس پای راست، شک کردی در مس سر، قاعده فراغ جاریه. یک قاعده فراغ خاص هم داریم که از سیه زراره استفاده شده: شک که در جزء اخیر بکنی ولو فراغ حقیقی صدق نکند، فراغ انصرافی کافی است. حالا اختلاف سر اینه که دخول در عمل مترتب باید باشه مثل نماز یا مطالعه هم کافیه، داخله در مطالعه بشه. خب اشکالی که به آقای خویی هست اینه، آقا مگه تو صحیحه زراره نگفته و اذا قمت من الوضوء و فرغت منه؟ شما اگر میگید فراغ صدق نمی کند با عدم اتیان به جزء اخیر، مگر موالات مختل بشه، امکان تدارک نباشه. خب این صحیحه زراره هم داره فرغت دیگه، چه فرق میکنه بین قاعده فراغ عام با این صحیحه زراره؟ فرغت من داره، فرغت من صدق نمی کنه به نظر شما با امکان تدارک جزء اخیر. ثانیه صحیحه زراره که ذیلشو نمیخونید شما، میگه اذا قمت من الوضوء و فرغت من و قصرت فی حال اخرى من صلات و او غیرها، اگه شک بکنی در غسل اعتنا به شکت نکن، فان شككت في مسح راسك و كانت بك بلت فامسح راسك. خب شک در جزء اخیر که هیچ، شک در مسح راس هم گفت قاعده فراغ در اصلاح نماز جاری نیست، حمله بر استحباب کردیم. حالا شما میخواید به این صحیحه تمسک کنید که قاعده فراغ جاریه در شک در جزء اخیر بعد از دخول در نماز و مانند آن؟ این خیلی عجیبه. این اشکالی است که به ایشان هست، تأمل بفرمایید راجع به این صحیحه زراره. ما باید ببینیم همون طور که مرحوم آیسد در تعلیقه منهاج داره ازش یک مطلب اضافه استفاده میشه که شک در ما قبل جز اخیرم تا داخل در عمل مترتب نشیم، تا داخل در عمل آخر نشیم ممکنه مشکل پیدا کن. من پای چپ رو کشیدم ولی هنوز نشستم کنار حوض. خوروت میگه وقت سرت فی حال نخرا، نه موالات فوت شده، نه داخل در عمل آخر شدم، نه قیام من الوضو کردم نشستم همونجا. خوروت ظاهرش اینه قاعده فراغ جاری نیست، ولی اون شک بکنید در اجزای سابقه، شک کنید در غسل وجه، شک کنید در غسل یدین، ظاهرش اینه. آقای سیستانی این مطلب رو قبول ندارن. انشاءالله این مطلب رو فردا بحث میکنیم و وارد اقسام دیگر دخول در غیر میشیم انشاءالله.
مثلا کل دو شیء شک کردن مما قد جاوزه، ظاهر فرمود شما این از خود این کبرای مثالا میتونستی در بیاری. پس لابد این مما جاوزه عمل واجب مترتب نیست. شاید
ما هم جمله ما فرض دلیل نداریم که از خود یا معلوم بشه که اینه دیگه،
داره
اینه
تطبیق
میکنه. بعد
میگم این کلیش
هم
بهت
بگم که این
کلی هم بزنه سوال کرد
کبرا رو خوب دارم
میدونم.
نه وقتی امام کبرا رو میگه ظاهرش اینه که ببین از این کبرا میتونه همه این مطالب رو استخراج کنه، این فقط با این نیست.
از کجا؟ از از کجا فهمیده میشه که اگر امام یسار رو نمیزد مستمومی فهمید که این قیام دخلت
میگه؟
شاید به خاطر ارتکاز متشدد اینه که قیام رو میکرد واجبات رو بگیرد.
چه اگه واقعا حتی برای
اونها
هم دلیل نبوده.
قیام که آغازیان یه چیز عجیبیه، قیام امر مترتب اما جزء نیست. این امر مترتب اگه جزء نیست اینجا چیکار میکنه؟
تو واجب
قیام جزء نیست، اول عمل مترتب یعنی چه؟ عمل مترتب شرعی
یعنی که خدا گفته قیام نمیخوام عدد در نماز، ولی کلا یه قیام مستحبی هست که باید بعد
مستحب
مستحب نه جزء
نماز مستحب
که ظرفش این است که بعد از صبح بعد این که باشه.
اینا تو عمرانی خاطر میتونیم اینو بگیم که عمرانی خاطر مثلا عمرانی
جای تجارت هم مثلا بخوام تجارت هایی رو باشه که
نماز شب تو نهایی نیا که میترسیم کنه حقوقی نماز نماز کنه مفرده
آیا خویی قاعده فراغ در غیر جز اخیر رو تصریح میکنه که قاعده فراغ جاریه ولی اون که به حالا دیگه ای در نیان در غیر جز اخیر در وجود رو
می قاعده فراغه؟
نه تصریح میکنه نیشون تطبیق یا تو
وجود اکثرا فقط صد آشیه زده، اکثرا شک که ما قبل جز اخیر میگن قاعده فراغ یا قاعده تجاوز. ما می قاعده تجاوز بعد از وجود، قاعده تجاوزی که بیشتر شده
تجاوز و بزرگی تجاوز و بزرگی چی جوری؟
ما قاعده سلام برمی گرم این قاعده تجاوز دیگه.
خب
این هم قاعده تجاوز رو جاری میکنیم اما با تحصیل تجاوز بعد از وضوع جاری میکنیم. این در شک بعد از در شک بعد از پایان یافتن وضوع قاعده تجاوز دیگه.
پس بالاخره این سه اضرار رو کجا جاری نمیکنن؟ کجا تجاوز رو در وضوع جاری نمیکنن؟
در ما قبل جزء اصل اینا فعضا قبل رو فرق داره و قصر تفیهاتی قصر تفیهات اخرى رو مقید ندونستن، موسع دونستن. این داره توسعه میده، تعلیق نمی کنه.
خیلی خوب، یعنی کل این
فقط آیه صدره که حواسش جمع بوده میگه نه متعلقش میفهمونه که میگه فرقی بین اتمن تو الفتح آلوازه تصریح میکنه میگه اگر قبل از دخول در عمل آخری یا قبل از قیام محل الوجود یا قبل از فوت موالد همین رو بزاره قبل از اینا شک بکنه بعد ما قبل جز اخیر باید اعتراف کنه.
آقا یعنی کل این
یک لحاظ بین جز اخیر و تجاوز مبصر به لحاظ فراغ مزیقه دیگه اینجوری میشه دیگه
مزیق باشه بنده
بینی که فقط باشه مزیقه.
آقا یعنی کل این سه ازراره فقط برای جز اخیر آورده میگه بقیه جزا رو که دیگه امام
تجاوز مبصر به لحاظ فراغ مزیقه بلاد تجاوز مبصر بلاد فراغ
بود یا فراغ اسمشو بذاریم بلاد جزء اخیر قاعده فراغ جاری کرد
بلاد جزء اخیر
قاعده فراغ جاری کرد این مبصر
اینو کی میگه
آیسا
خب چرا فراغ که اصلا شو فراغ انصرافی کافیه
تو این رو از این رو واسه
ولی جزء
آیه خویی هم حرفش همینه آقا
آیسا هم همینه
آقا آیه خویی هم
اما این نکته آیسا ارتفاعی داشته او رو ما خواستیم
آره که فراغ هم
تقسیم بین جزء اخیر و ما قبل جزء اخیر
آره آقا اصلا چه جوری میشه
یعنی تجاوز از جزء اخیر هم میندازه جزء غیر اخیر هم میندازه آیسا تجاوز از
فراغ تجاوز که بالاخره جاری میشه وجود دیگه
تجاوز
میگه شک در وجود
فراغ هم هست بعد
فراغ هم هست هر دو رو بله
تو بعد از تعقیبات چک میکنید در سلام قاعده فراغ هم هست
بله چون هر جا تجاوز باشه
تو وضو میگه نیست تو وضو حتما باید از خود آیسن میگه یا بعد از محل وضو برفی یا این وقت شک کنید عرفن آنه این که حالا بر بلند شد آی کمرم درد گرفته بلند شد این که قیام از محل وضو چه سرده قیام از محل وضو از
حالا آی خویم اینجا میگه فراق ما فراق انصرافی معنا میکنیم با قرائن مجموع روایات.
مجموع روایات چیه؟
نه مجموع روایات نه
مجموع روایات. مجموع روایات چیه؟
حالا عبارتش میادم نیست، چون میگه که فراق همیشه فراق حقیقیه
الا اینجا.
آره الا اینجا
چرا لنستل خواست؟ اما این نستل خواست تقریبا
حالا نمیدونم به اون
هیچی
نگفت. آره هیچی نگفت ولی میخواد دیگه ظهور نه فراق انصرافی
باشه. اگر من فرختمم گیر میکرد میخواد تو که فرختمم بیرون کردی فراغ انصرافی کامل است. فراغ حقیقی باید بشه. فراغ یا به اتیان تو دخیل یا به عدم امکان فضا. پس این فرختم این صادره
و این سیرتر را چه نکنده؟
اینجا خیلی
آقا سیرت فی حالت اخرى
فقط
سیرت فی حالت اخرى.
چرا اگه توضیح بوده پس فرخته همه کار است و هیچ کار است توضیح دیگه.
نه این سیرتر نکنه
تا از اون بعد توضیحات هم باید تغییر بزنه به اون.
نه این سیرتر
من توضیح میدم براتون، یعنی فراغ رو معنی دیگه میکنه.
نه سیرتر تو
شاید معنی دیگه میکنه.
شاید ظهور سیرتر و اقواد مثل
سیرتر توضیح میده
با رفتن در جد در عمل بعد مثل نماز روایت داره، ظهور عرفی داره در اینکه جاری قاعده فراغ در حالی که فراغ حقیقی نیست. پس باید بگیم فراغ انصراف. اون ظهور درست فراغ حقیقی اون فراغ در ظهور در حقیقی داره، ولی ظهور در این که دخول در عمل بعد کافیه برای جریان فراق، این ظهور اقوایز اون قرینه میشه برای اینکه این رو بر هم کنیم به فراق انصرافی. بخوایم با حسن زند عبارت های خوبی نگاه کنیم باید
بگیم که این طور است. تغییر
اطلاق داره جا. نه نه
تغییر
نه
تغییر
نه
تغییر نه تغییر
نه تغییر نه
تغییر یعنی قاعده فراق عام سر جای خودش. ولی این تو خصوص فراغ در موضوع قاعده فراغ خاصه در موضوع
آجا
این صارف است که این کافی است
و حرف بعد آجا این روشن عرف وقتی میفهمه دخول در اون نماز از این روایت فهمیده میشه پس فراغش میگه فراغ واقعی نیست دیگه فراغ انصراف.
آجا این فراغ عام که میفرمایید
همه آقای بر شکی در مقابل
آقای مویی که نیست بقول آقای خویی
آجا این فراغ عام که میفرمایید صحیحه زراره، یعنی کل این صحیحه رو امام داشت میفرمون فقط برای جز اخی اینجوری ما باید ازش بفهمیم.
خب سه فقط برای جز حالا جز اخی
خب یعنی بقیه کل این همه داره توضیح میده
چند جز اخی
چرا چند جز اخی بیدید
دیگه شما من قبول دارم من که میگم اصلا خود روایت فن شکک هستی بر ترس دیگه و خان هستی که بل نکن فهم سعلا رسی در مقابل جز اخی هم گفته که تا تو نماز هم هستی اعتنا مشکل کن مادامی که امکان تدارک هم
یعنی کل این فقط برای مس جزء اخیر مس پای چپ بود.
نماز شب کنی در مسجد هم اعتنا کن به شکل.
تو غسلم اینو گفت. تو غسلم گفت که اگه بله‌ای داری بکش.
نه اون حمله برای استحباب شد.
خب اینم حمله برای استحباب کنه.
چه قرینش چیه؟ قرینه داخلیه نداره.
قرینه داخلیه که نمیگه نماز استعاده کن. نمیگه نماز استعاده کن.
نه بابا
نگفته اینا تو باید بگه دم استفاده کن. چطور تو قصد نگفته بود؟ چون حمله بر استفاده کجا نگفته نگفته
معلومه شنونده
چی معلومه نه چی شنونده شنونده
دیده باید میگه و این کانه به تبلیتون فمس الار
فمس الار رسی که
نداره فمس فی تلاتی
نه چی اینم حمله بر استفاده بکنه. حتی اون زیلم قرینه قرار بدیم بگیم چطور تو قصد حمله بر استفاده شد اینم به قرینه مقابله اینم حمله بر استفاده بکنه به قرینه سیاه
و حمله بر استحباب شد و ظهور پیدا میکنه که شک در متن پای چپ هم که اصلا مطرح نشده تو این روایت قاعده فراق انصرافی داره. آیا یه چیزی رو امام یه جوری فرموده؟
نه اون
مثلا
که
امام بدگویی کرده از زید بعد میگه این به خاطر اینه که مثلا شوخی میخواسته باشه. بعد از این روایت بفهمید که امام فهمیده تو خیلی آدم خوبی هستی. دیگه امام خیلی آدم خوبی هستی که نفرمود که فوقش گفت که عجب آدم بی خودی هستی حمله بر شوخی کرد.
اون که به اطلاقش تمسکی
هست روایت هم همینه دیگه.
نه اون که اطلاقش تمسکی هست
نه شکه در جز اخیر
آی امام آخویی
آخویی
شکه در جز اخیر
قبل از صوت موالا
شکه در جز
اخیر یعنی روایت فوقش حمله بر استحباب میکنی امسال را از سکی
شکی در
جزء. دیگه نه که دیگه بیای بگی نه قربون این روایت برم میخواد بگه شکی در جزء اخیرم کردی داخل در عمل آخر شدی قاعده فراغ داری کن. بعدش هم این روایت شما چجور جالب هم اینه قمت من الوضوء رو هم حالا این آقای کلتای خویی دخول در مطالعه رو که گفته حالا دخول در مطالعه شد دعال الاخرى من الصلات و غیرها شامل مطالعه درسته
این مطالعه رو فهمیدید شر
اورده حالا این تمام اشکال با اصول تمام
ضمن همین مسئله که حاشیه تعلیق زده در ضمن همین شر تعلیقش بعد زده یا قبل زده؟
تعلیقش بعدها زده، شهرش اول داده بچه
برگشت
داده. حالا من برمیگم با آیه صد ایران میگم، یا با آیه صد این وقت ترتفی حال اون اخلاص حمله من او میکنی شما این واوی یا اوه؟ حالا بگیم وقت ترتفی هیچ کاره همه کار قوم تامین الوضوع. اگر میگه قوم تامین الوضوع صادقت آیه صد چی گفته؟ گفته چه شد در جز اخیشه مقدر جزده با قیام من محل نمید یا با اشتغال معمل آخر. با اشتغال
اون با خاطر صدر صحیح هست. اذا کنت قاعدا علی الوجو هر شکی که کردی ولو شک در جزء ما قبل اخیر بود باید اعتنا کنه. آیه صد که
نه نه جزء اخیر.
خب جزء اخیر چی؟
به شک در جزء اخیر میکنی
خب.
و از محل وضو بر نخواستی همونجا مشغول مطالعه شد.
ولی قصیر
مشغول مطالعه شد
خب
همونجا
همین دیگه همون بیان خودش
بود. قصیر دیگه حالا نه خورا
آقا خوی همونجا براش آب وضو می آوردن یه دستمال می آوردن اونجا وضو می گرفت. گاهی همین ساعت
مشغول مطالعه شدی داخل دغدغه شدی
همونجا بعد مشغول قیافه
شدی منصرف شدی
دیگه از عمل سیگار 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 که اما واقعا عمل آخر
همون جا
دیگه حمله بر او میکنی؟
نه فراق رو انصرافی میدونی میگه انصراف حاصل نیست.
آی صدر که فراقش انصرافی نیست.
آی صدرم لابد اینجا به قرینه همون سرصد میخواد اینجوری بگه
فراق انصرافی نگفته گفته فراق قیام من محل
انصرافی نیست. شما فراقش واقعیه.
حالا آی صدر
نه میخوام بگم هر دو تا دارن یه جوری
از محل وضو یا دخول در عمل آخر.
چی آی صدر؟
آی صدر
خب چرا قیام
یا فرد موالات
چرا قیام گفته به خاطر
فرق هم بین جزء اخیر و مقابل جزء اخیر
خاصه فقط
سرتر فقط سرتر هم بر او میکنه یا وا
نه فقط سرتر رو قرینه صارفه قرار میده برای اینکه در اینجا فراق انصرافی
فراق کجا؟ انصراف فراق انصرافی
به دخول در مطالعه حاصل
ها احد و امر کافیه
بله
چه اگه بلد. فراق انصرافی شک در جزء اخیر هم میکنه فراق انصرافی
نه اگه داخل در کاری
نه نه ببخشید شک در مقابل جزء اخیر
مقابل
بعد
اون القا کرده صحیحه گفته ما مادام که در حال وضو هستی مادام که در حال وضو هستی هر شکی تو باید بهش اعتنا بکنی چه جزء اخیر چه جزء مقابل اون که نمیتونه آیه صد دست بزنه
خب
بذا اون حرفش درسته اون طبق صدر صحیحه درسته
ولی بعد از
ولی بعد از دخول در یه غیری ولی مثل مطالعه در همونجا فراغ حقیقی حاصل نشده ولی روایت میگه داخل
محل وضو برخواستی اومدی تو اتاق
آره فراغ انصرافی حاصل شد
فراغ انصرافی حاصل شد فراغ انصرافی مثل آقای سیستانی که یه تعلیقه بیشتر ندارید این مثلا یا فراغ انصرافی مثل این روایت هم خیلی محل نداشت استراب مرد نابود میگه فراغ انصرافی حاصل میگه آقای صد گفته احد اوما فراغ انصرافی کافی است فراغ... یا فراغ حقیقی
فراغ حقیقی که طبق اطلاقات فراغ انصرافی هم در این روایت
چرا میگه فراغ حقیقی طبق اطلاقات این قید نمیزنه مادم تفیان
نه این قید نمیزنه اون سرته چون میگم اون ظهوره در این که ظهور عقود
میزنه یا نمیزنه
آجاش
میزنه یا نمیزنه
امر دائر میکنید بین وجود عدم بالاخره اون ظهور در این که دخول در یک حال دیگر کفایت میکنه ظهور اقوات هم میکنیم فراغش بر فراغ انصراف
ولی قید نمیزنه مادام تفیال الوضوع اعتنا به شکت بکن
مادام تفیال الوضوع
ولی موالات فوت شده
مادام تفیال
الوضوع میگه اگه موالات فوت بشه
چه فراغ حقیقی حاصل میشه
نه مادام تفیال الوضوع هست یا نه
دیگه جا
مادام تفیال الوضوع نیست مادام تفیال الوضوع نیست
موالات اگه به هم بخوره آب وجود خود شده دیگه در حال
یه توجیه بعدی بگید همین که فراغ حقیقی یا فراغ انسان بشه دیگه مادم تفیال موضوع نیست حالا اون که زیل روایت هم کامل ندیدن اونم بمونه حالا اون اشکال
باید یه فرقی هم بین جز اخیر و
خیلی اشکال باید
فرقی بین جز اخیر و خیر اخیر دیگه نمیمونه دیگه
نه میگه اگر دست خوش نشده ولی از محل وضو برخاست
باشه ولی چی دست خوش مبالاتی به هم نیست
یه که فرق
تا یعنی دیگه فرق بین دست اخیر و خیر اخیر نمونه
فیال اخرى دیگه دخل فیال اخرى دیگه
بعد این دردن دیگه فرقی شد بین جز اخیر و خیر اخیر دیگه فرق نمون دیگه در هر صورت
آیسا خودش گفت فرقی نیست دیگه آیسا ما در حرف آیسا رو به آیسا گفت فرقی من نمیذارم بین جز اخیر و مقابل جز اخیر
آقای خویی چه جوری چه فرقی میذاره الان آقای خویی میگه اگه در حال وضو باشی که باید برگردی جزء غیر اخیر
یعنی
یا نه یا میگه اونجا نباید برگردی
یه حکمی کرده خلاف ظهور
در ما قبل جزء اخیر
قاعده رو جاری دونسته
میکنن مطلقا
در حال ظاهر روایت القاه
هرچند در حال وضو باشی یا جا
آقای سیستانی اومده همین حرف مشهور رو تایید کنه، میگه وقت فقط کافی داره، فقط سر فقط سر صفی حال اخرى، ما قبلا دیده بودیم کافی اینجور داره، ولی میگفتیم که احتمال درست بودنش نیست. حالا آقای سیستانی مطرح کرده نظری به مرتبه بگید که فقط سر صفی حال اخرى اگر باشه قید نذاره که قید نذاره وقت سر یا وقت سر صفی حال چی فقط سر صفیان نخرا شاید باشه که تو کافیه، اونم که قید نزده نتیجه است، نتیجه قمت من الوضوع و فرق من اینه که سر صفیان نخرا
احتمالش هست که
قید
باشه
نه احتمال که الغا نمی کنه عمومات نیست، و ازا گفته شرط جریان قاضی فراغ در وضوع نمیتونیم بگیم دخول فی حالت نخرا هست.
مست کتاب چطور؟ یا باشه
مست
کتاب چطور
جزء
مترتب بر موضوع میشه؟
مست قرآن
شرط صحت
قرآن
شرط
جوازش
شرط
جوازش اینه که
وضوع شرط صحت قرآن
دست قرآن نمیتونی بزنی بدون چیز
شرط منش طبق آقای خویی این باشه که شرط صحت وضوع مست کتاب است.
نماز طواف هم باید مست نیست،
نماز طواف هم اشکال آغازی ها پیش بودن.